همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های ساعت 15 به وقت تهران از رادیو فردا. حزب الله و ارتش اسرائیل مواضع یکدیگر را هدف قرار دادند. در همین حال اسرائیل میگوید در طول شب گذشته 200 هدف در غزه را بمباران کرده. و اینکه 6 نوزاد به دلیل نامعلوم در یک بیمارستان در شهر کرد جان باختند. کیان منابی هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. گروه حزب الله لبنان میگوید پس از آنکه 3 عضوان در پی حمله اسرائیل کشته شدند، مواضع اسرائیل را در خاک این کشور هدف قرار داده. بنابر اعلام حزب الله لبنان، این حمله توسط موشک‌های نقطه زن انجام شده. این گروه مورد حمایت حکومت ایران خبر کشته شدن 3 عضو خود در پی حملات اسرائیل را روز دوشنبه اعلام کرده بود. در پاسخ به حمله امروز حزب الله، اسرائیل مواضع این گروه را در جنوب لبنان هدف قرار داده. منابع منطقه‌ای به خبرگزاری رویترز گفتند که اسرائیل محل پرتاب موشک به خاک خود را هدف قرار داده است. در روز سه‌شنبه هم حزب الله و هم حماس مدعی انجام حمله به خاک اسرائیل شدند. از سوی دیگر نیروی هوایی اسرائیل در طول شب گذشته به حملات و بمباران اهداف متعدد در نوار غزه ادامه داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این کشور 200 هدف را بمباران کردند. در 24 ساعت اخیر تعداد اهداف بمباران شده به حدود 450 مورد رسیده است. با ادامه بمباران نوار غزه، آمار کشته شدگان در این منطقه نیز افزایش می‌یابد. بنابر اعلام مقامات بهداشتی غزه، تاکنون بیش از 1000 فلسطینی در این حملات کشته شدند. همچنین ارتش اسرائیل تعداد کشته شدگان در این کشور را در پی حمله حماس دست کم 1200 نفر اعلام کرد. همچنین ده ها اسرائیلی و شهروندان کشورهای دیگر توسط حماس و دیگر گروه های شبه نظامی به گروگان گرفته شدند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. مقام های قضایی جمهوری اسلامی از جانباختن 6 نوزاد در بیمارستان هاجر شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری خبر دادند. نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری شامگاه سه‌شنبه در این باره چنین گفت:
مشخص شد متاسفانه 6 نوزاد در بخش انایسوی این بیمارستان طی 10 روز فوت شدند که پس از اون مدیریت بیمارستان اقداماتی از جمله انتقال بخش انایسیو به بخش دیگه را و همچنین یه سری اقدامات دیگه را انجام دادن که گزارش اون را هم ارسال کردن و در حال حاضر وضعیت اون بخش طبیعی و عادی.
این مقام قضایی جزئیاتی درباره علت مرگ نوزادان اعلام نکرد و میگوید منتظر اعلام نظر نهایی بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده با همکاری پزشکی قانونی است. این اولین بار نیست که مرگ دست جمعی نوزادان در بیمارستان‌های ایران خبرساز می‌شود. فروردین 1394 رسانه‌ها از مرگ 9 نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان موسوم به امام خمینی در تهران به دلیل بروز عفونت بیمارستانی خبر دادند. زمین لرزه بامداد چهارشنبه بار دیگر مناطقی از شمال غرب افغانستان را به لرزه درآورد. منابعی در این منطقه به رادیو آزادی گفتند که دست کم 1 تن کشته شده و 65 نفر در پی این زمین لرزه مجروح شدند. طالبان تعداد مجروحان را 80 نفر اعلام کرده. در مورد این موضوع و همین زمین لرزه با همکار ما فرشته نگاه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، گفتگویی داشتم و نخست از او در مورد جزئیات زمین لرزه جدید پرسیدم.
آخرین تحولاتی است که یک زلزله شدید دیگر بمداد امروز در هرات ده ها زخمی به جای گذاشت. مرکز زلزله ولسوالی رباط سنگی در 40 کیلومتری شمال شهر هرات خوانده شده. منابع در شفاخانه حوزه هرات که ما همراهشان صحبت کردیم تایید کردند که تا کنون 120 زخمی و 1 جسد از زلزله امروز به شفاخانه منتقل شده و این زلزله را مرکز تحقیقاتی زمینشناسی ایالات متحده قدرتش 6.3 درجه ریشتر مشابه به زلزله شدید روز شنبه گذشته خوانده که او هم 6.3 درجه ریشتر بود و مرکز از او هم ولسوالی زنده‌جان هرات.
خب خانم نگاه، جان باختگان در اول، اون زلزله اول بیش از 1000 نفر اعلام شد. در زلزله امروز بامداد شما گفتید که فقط یک جان باخته فعلا گزارش شده.
تا انوز بله، در زلزله روز شنبه گزارشی را که سازمان صحی جهان اعلان کرده، بر اساس از او 1294 نفر تا هنوز کشته شده، 1688 نفر زخمی شده و تناد بلسولی زندجان هرات هنوز هم 485 نفر ناپدید هستند و گفته میشه که ممکن شمار تلفات از این بلندتر و فاجعه هم از این عمیق‌تر.
خب چه کارهایی شده برای نجات، برای اسکان دادن کسانی که خانه‌های خودشون رو از دست دادن؟
با کسایی که ما صحبت کردیم در محل، اینا از کندی روند کمک رسانی شکایت میکنن. اصلا میگه کار نشده. سازمان ملل متحد، همچنان خود حکومت طالبا برخی از کمک‌های مالی را در روز اول اعلان کردند، اما گفته میشه که این کمک‌ها تا هنوز امانگی نشده. مردم در سطح افغانستان به خصوص در خود هرات برخی کمک‌ها را انجام دادن، مثلا آب معدنی، مواد خوراکه، چون زمستان پیش روز هوا سرد است، برخی ها به گونه انفرادی خیمه، کمپل، این چیزا را فرستادن و در حال فرستادن هستند. اما آسیب دیده های شکایت میکنن که این کمک‌ها بسیار زیاد پراگنده است، امانگی نشده و به اصطلاح مدیریت نشده. پس تا هنوز اینا میگن که کمک چندان صورت نگرفته. ما میخواهیم این را هم اشاره کنم که در صحبتایی که ما با دکتران داشتیم در هرات، بیشترین آسیب و تلفات از زنان و کودکان است. ما به شفاخانه حوزوی هرات همکارم سر زده بود و دوجا یک خانم به نام نازنین از قریه نایب رفی ولسوالی زندجان هرات تنها بازمانده از خانواده 13 نفریش است. صدایش با هم میشنویم.
12 نفر از نوبی شایده دیدیم کلاخارا. یک کم سرسخته بیوزن بمانده. ساعت 12 روز بود. ام یک باز شرس شد. ان پای ها بفتاد بله شد. تاقا بفتاد. آهن ها بفتاد. خون ها خوکی بود.
نکته مهمی است که ممکن تلفات امروز چون قوی بوده، شدت زلزله مشابه زلزله روز شنبه بوده، به احتمال قوی که شمار تلفات و زخمی ها بلندتر از آن چی است که تا هنوز گزارش شده و همچنان دیده شده که با این زلزله شدید حکومت طالبان در افغانستان و جامعه جهانی چی اقدامات دیگه را روی دست خواهند گرفت.
فرشته نگاه، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد دومین زمین لرزه در افغانستان امروز بامداد به رادیو فردا توضیح میداد که گفته شده این زلزله حدود بیش از 6 درجه قدرت داشته. گزارش ها رو از رادیو فردا میشنوید. روز سه‌شنبه وزرای خارجه روسیه و ایران در تماسی تلفنی درباره جنگ بین اسرائیل و حماس و روابط دو جانبه گفتگو کردند. وزیر خارجه روسیه برای چندمین بار روابط تهران مسکو را استراتژیک عنوان کرده و خواهان گسترش روابط شده. آنا رایسکایا.
در ادامه دیپلماسی فعالان روسیه با کشورهای خاورمیانه، وزیران خارجه روسیه و ایران تلفنی ریزنی کردند. مطابق بیانیه وزارت خارجه روسیه، تشدید بحران اسرائیل و فلسطین، اوضاع در قفقاز جنوبی و مناسبات دو جانبه محورهای این تماس تلفنی بود. در این بیانیه آمده که طرفین بر ضرورت توقف هرچه سریع‌تر درگیری‌های مسلحانه و حل مسئله اسرائیل و فلسطین در چارچوب قوانین و توافق‌های بین‌المللی تأکید کردند. همزمان وزارت خارجه ایران اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان حملات حماس را پاسخ به افرادگرایی دولت بنیامین نتانیاهو و ظلمی که در حق مردم فلسطین شده دانست و افزود سرگی لاوروف نیز ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل بر لزوم آتش بس میان طرفین تأکید کرد. از زمان تشدید درگیری‌های اخیر در خاورمیانه، مسکو میزبان رئیس اتحادیه عرب و نخست وزیر عراق بود. همچنین رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تلفنی گفتگو کردند. چهارشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه مصمم است نقش مهمی در امور خاورمیانه ایفا کند. ولادیمیر پوتین که روز قبل برای نخستین بار به بحران اسرائیل و فلسطین واکنش نشان داد، بحران کنونی را نتیجه اشتباهات در سیاست منطقه‌ای آمریکا دانست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کرملین به سیاست مشابه اتحاد شوروی سابق باز می‌گردد که اسرائیل را دست پرورده غرب می‌دانست و به دلیل مشکلاتی که خود با غرب داشت، حامی نهضت‌هایی بود که بسیاری در جهان آنها را تروریستی می‌دانند. نزدیکی بی سابقه روسیه با ایران نیز عمدتاً ثمره دشمنی مشترک دو کشور با غرب است. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی پیامی به شرکت کنندگان نخستین همایش بازرگانی روسیه و ایران که این روزها در تهران برگزار می شود، روابط دو جانبه را حقیقتاً راهبردی توصیف کرد. در راستای توسعه این مناسبات، چهارشنبه وزیر نفت ایران وارد مسکو شد. جواد اوجی قرار است در همایش هفته انرژی روسیه شرکت کند و رایزنی‌های دو جانبه نیز برای وی در نظر گرفته شده. ایران دو روز پیش اعلام کرد عملیات بتون ریزی راکتور دوم نیروگاه بوشهر به پایان رسیده. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی مراسمی که بدین مناسبت برپا شد گفت موانع اساسی برداشته شده و حجم فعالیت ها نسبت به سال پیش 10 برابر شده. تاکنون بدهی‌های ایران به روسیه از دلایل کلیدی تأخیر در اجرای این پروژه و بسیاری از طرح‌های مشترک روسیه و ایران بوده. بدحسابی دولت ایران نیز باعث شده بود روسیه صادرات غلات به این کشور برای مدتی متوقف کند. چندی پیش الکساندر نووک، مسئول همکاری‌های اقتصادی با ایران در دولت روسیه گفت بخش اعظم از بدهی‌های ایران تسویه شده. اما صاحب نظران معتقدند در پی کمک ایران به روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب و به ویژه ارسال پهپادهای انتحاری و دیگر تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش روسیه در اوکراین، مسکو نسبت به بدهی‌های تهران چشم می‌بندد. از دید کیف، ایران متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین است و همین نقش را در حملات حماس علیه اسرائیل نیز داشته، اتهامی که تهران آن را نمی‌پذیرد. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
اما در حالی که درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، یک مقام اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره این جنگ در شبکه اجتماعی ایکس به ایلان ماسک هشدار داده و از او خواسته که در یک بازه 24 ساعته در این باره توضیح بده. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی، روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به ماسک اعلام کرد که این اتحادیه نشانه‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه گروه‌هایی اطلاعات نادرست و محتواهایی را در شبکه ایکس منتشر می‌کنند که او آنها را خشونت‌آمیز و تروریستی توصیف کرد. این نامه آقای برتون پس از آن نوشته شد که بسیاری از کارشناسان، سازمان‌های خبری و گروه‌های دیگر از افزایش محتوای گمراه کننده، نادرست و مشکوک در شبکه ایکس خبر دادند که موجب سردرگمی در پیگیری اخبار مربوط به درگیری اسرائیل و حماس شده است. کمیسر اتحادیه اروپا نامه خود را در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر و با هشتگی به قانون جدید خدمات دیجیتال اشاره کرد که در کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. این قانون که کمتر از 2 ماه پیش به تصویب رسیده، به پلتفرم‌های با بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و از آنان می‌خواهد تا بر محتوای غیرقانونی نظارت داشته باشند و آنها را حذف کنند و همچنین پروتکل‌های خود را برای انجام چنین کاری شرح دهند. آقای برتون در نامه خود یادآور شد که این قانون تعهدات بسیار دقیقی را در رابطه با تعدیل محتوا تعیین می‌کند و شبکه ایکس باید در مورد محتوایی که اجازه دارد در این شبکه منتشر شود بسیار شفاف و صریح باشد. چند ساعت پس از انتشار این نامه، آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ما این است که همه چیز باز و شفاف باشد، روی کردی که میدانم اتحادیه اروپا از آن حمایت میکند. او پیش از آن که پیام خود را با یک بسیار سپاسگزارم به زبان فرانسوی به پایان برساند، اضافه کرد: لطفاً تخلفاتی را که به آن اشاره میکنید در ایکس فهرست کنید تا مردم بتوانند آنها را ببینند. از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، تصاویر متعددی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست و ویدئوهای قدیمی در میان آنها پیگیری دقیق دقیق و درست خبرهای این جنگ در شبکه ایکس به یک چالش تبدیل شده است. پیشتر ماسک با موج گسترده اخراج‌ها پس از تصاحب شرکت توییتر، تیم‌هایی را که وظیفه نظارت بر محتوای این شبکه را داشتند، از بین برده است. اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته نیز نسبت به انتشار اطلاعات نادرست در این شبکه ابراز نگرانی کرده بود. اکنون در صورتی که این اتحادیه تشخیص دهد آقای ماسک به اخطارش پاسخ عملی نمی‌دهد، شبکه ایکس ممکن است با جریمه‌ای معادل 6% از درآمدش یا منع کامل فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شود.
توضیح‌خواهی یک مقام اتحادیه اروپا از ایلان ماسک در مورد گزارش‌هایی که احتمالاً به نظر او نادرست است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 16 به وقت تهران.